صفحه 236. با وحشت گفت: از زن بیش از یک تکه پاره دیگر در من نمانده بود و آن را هم شما از بین بردید. خدا را شکر، خدا است که به من طاقت می دهد تا شکنجه ای را که سزاوار آنم تحمل کنم. بله، من هنوز بیش از آنچه باید شما را دوست دارم. نزدیک بود که مرتکب گناه شوم، ولی آن زن انگلیسی پرتگاه را زیر پایم روشن کرد. در این لحظه سواره کالسکه شدیم و سورچی دستور خواست: از خیابان به جاده شینان بروید و بعد ما را از راه زمین‌های بایر و جاده ساشه برگردانید. با شتابی فراوان گفتم: امروز چه روزی است؟
شنبه.
خانم، از این راه نرویم. شنبه شب جاده پر از دهقانانی است که به شهر تور می‌روند و ما در میان عرابه‌هاشان گیر خواهیم کرد. کنتس سورچی را نگاه کرد و باز گفت: همونطور که به شما گفتم عمل کنید. ما لحن صدای یکدیگر را، هرچند که تفاوت‌های آن ناچیز بوده باشد، بیش از آن می‌شناختیم که بتوانیم کوچکترین هیجان خود را از هم پنهان بداریم. هنریت به همه چیز پی برده بود. با لحنی کم و بیش آمیخته به طنز گفت: وقتی که قرار امشب را می‌دادید، به فکر دهقان‌ها نبوده اید. می‌دانم. لیدی دودلی به تور آمده است. دروغ نگویید. در همین نزدیکی منتظر شماست. امروز چه روزی است؟ دهقان‌ها، عرابه‌ها. پیش از این وقتی که به گردش می‌رفتیم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد که چنین اسارتی بکنید؟ به سادگی جواب دادم: از اینجا ثابت می‌شود که من در کلوشکورد همه چیز را فراموش می‌کنم. باز پرسید: منتظر شماست؟ بله. چه ساعتی؟ بین ساعت 11 و نیمه شب. کجا؟ در زمین‌های بایر. گولم نزنید. آیا زیر آن درخت گردونی است؟ نه، در زمین‌های بایر. گفت: با هم خواهیم رفت. من او را خواهم دید. به شنیدن این سخن گویی زندگیم به طور قطع متوقف گردید. به یک لحظه تصمیم گرفتم که با ازدواج با لیدی دودلی به این مبارزه دردناک پایان دهم. مبارزه‌ای که نزدیک بود حساسیت مرا از بین ببرد و با لطمات مکرر خود ظرافت‌های لذت بخش روح را که به غبار نازک روی میوه شبیه است در من زایل سازد. خاموشی عبوس من کنتس را که هنوز به همه عظمتش پی نبرده بودم آزرده کرد. با آواز زرین خود گفت: بر من خشم نگیرید عزیزم، این همه برای تنبیه خود من است. سپس در حالی که دست روی قلب خود می‌گذاشت از سر گرفت: هیچ جا شما را آنطور که در اینجا محبوب هستید دوست نخواهند داشت، مگر اعتراف جز این است. ولی مارکز دودلی مرا نجات داد. بگذار آلودگی‌ها همه مال او باشد، من از این حیث بر او رشک نمیبرم، اما عشق پر افتخار فرشتگان از آن من است. من از موقع ورود شما تا کنون مسافت بی پایانی را پیمودم، زندگی را به درستی سنجیده ام. شما اگر روح را به سوی بلندی پرواز دهید، آن را از هم می دارید. هرچه بالاتر بروید به همدردی کمتری برمی خورید. به جای آنکه در زمین رنج ببرید، مانند عقابی که از کمان چوپان ناتراشیده ای تیر به قلبش رسیده و آن را با خود به هوا میبرد، در آسمان رنج میبرید. من امروز میفهمم که آسمان و زمین را نمیتوان با هم جمع کرد. بله، کسی که بتواند در آسمان به سر برد، محبوبش خدا میتواند باشد و بس. روح آن وقت باید از هر چیز خاکی دل برکند. باید دوستان خود را مانند فرزندان خود دوست داشت، یعنی به خاطر خودشان، نه برای خود. نفس من موجب بدبختی ها و درد هاست. قلب من بالاتر از آنجا که عقاب می پرد خواهد رفت. در آنجا عشقی است که فریبم نخواهد داد. و اما زندگی خاکی ما را بیش از اندازه پست می کند و خودخواهی حواس را بر روحانیت فرشته نهادی که در ماست مسلط می گرداند. کامرانی های عشق و سودا با آشوب های توفانی هولناک همراه است و بهای آن را با دلهوره های پر عصبانیت که روح را در هم می شکند باید پرداخت. من تا لب دریایی که این توفانها آشفتش می دارد رفته و آنها را از خیلی نزدیک دیدم. چه بسا که ابرهای توفانی مرا در میان گرفته است. موج همیشه در پای من فرو ننشسته، بلکه مرا سخت در آغوش فشرده است، به طوری که قلبم از آن احساس سرما می کرد. من در ساحل این دریای بی پایان هلاک خواهم شد. باید در جاهای بلند عزلت گزینم. من شما و همه ی کسانی را که آزارم داده اند به صورت نگهبانان تقوای خود می‌بینم. زندگی من با دلهره‌هایی که خوشبختانه به تناسب نیرو و طاقت من بود درآمیخته است و بدین ترتیب منزه از هر گونه سودای ناروا، بدون هیچ آسایش فریبنده و همواره آماده برای لقای خداوند ادامه یافته است. دلبستگی ما به هم آزمایش دیوانواری بود. تلاش دو کودک ساده دل بود که می‌خواستند در این حال قلب خود را و مردم را و خدا را راضی نگه دارند. فلیکس، این دیوانگی بود. پس از اندکی مکس پرسید: خب، این زن شما را به چه نامی صدا می کند؟ جواب دادم: آمده. فلیکس موجود جداگانه ایست که جز شما هرگز به کسی تعلق نخواهد داشت. لبخند مقدسی بر لبانش نقش بست و گفت: هانریت به سختی تن به مردن می دهد، ولی با نخستین کوشش آن مسیحی خاکسار و آن مادر سرفرازی که در من است، با نخستین تلاش زنی که تا دیروز بنای تقوایش لرزان بود و امروز از نو استوار گشته است، خواهد مرد. آخر به شما چه بگویم؟ خب، بله، زندگی من در همه شرایط خرد و بزرگ بر یک نهج بوده است. قلب مادرم، یعنی جایی که من میبایست نخستین ریشه های محبت را در آن بدوانم. با کوشش پیگیر من برای پیدا کردن رخنه‌ای که از آنجا بتوانم به درون بلغزم، از همون ابتدا به روی من بسته شد. دختر بودم و پس از سه پسر که مردند آمدم و بیهوده کوشیدم تا جای آنها را در قلب پدر و مادر بگیرم، ولی نمی توانستم جراحتی را که بر خودخواهی خانواده وارد شده بود التیام بخشم. پس از این دوران اندوهبار کودکی، همین که خاله محبوب خود را شناختم، مرگ او را به زودی از من گرفت. آقای دومارسوف که من خود را وقف او کردم، بیچاره بیان که خود بداند پیوسته بر من ضربت زد. عشق او دارای همون جنبه خودخواهی ساده دلانه ایست که در محبت فرزندان ما وجود دارد. نمی داند چه آلامی را بر من روا می دارد و از این رو همیشه معذور است. بچه های من، این بچه های عزیز که با همه رنج های خود به رگ و ریشه تنم پیوند دارند و روح هم بسته صفات نیکویشان است و سرشتم مشتاق شادی های معصومانشان، بله، این بچه ها را برای آن به من داده اند که بر من ثابت شود که چه نیرو و شکیبایی در دل مادران است. آه، بله، بچه های من تقوای منند. شما خود می دانید که از دست آنها و در وجود آنها و به ناخواه آنها چه شکنجه ها می بینم. من مادر شدم تا بتوانم همیشه رنج ببرم. وقتی که هاجر در بیابان فریاد کشید، فرشته ای به خاطر این کنیز محبوب چشمه ای روشن روان ساخت. ولی هیچ به یاد می آورید آن چشمه زلالی که شما می خواستید مرا به سوی آن راهنمایی کنید، همین که در اطراف کلوش گرج جاری شد، جز آبهای تلخ در کامم نریخت. بله، دردهای ناشنیده از دست شما کشیدم. بیشک خدا بر کسی که محبت را جز از راه درد نشناخته است خواهد بخشید. گرچه شدیدترین آلامی که بر من وارد شده از جانب شما بوده است. ولی شاید که من سزاوار آن بوده ام. خدا ظالم نیست. آه، بله فلیکس. شاید بوسه ای که دزدانه بر پیشانی کسی می زنیم گناهانی در پی دارد. شاید آن وقت که هنگام گردش عصر پیشا پیش شوهر و فرزندان خود قدم برداشته ایم تا با خاطراتی که به آنها تعلق نداشت تنها بمانیم و به این طریق با روح دیگری جفت شویم. آری، شاید برای آن باید به سختی عقوبت بکشم. شاید آن وقت که روح ما به روی خود جمع می شود و خود را کوچک می کند تا فقط آنجایی را که بوسه بر آن می زنند اشغال کند، مرتکب بدترین جنایات شده ایم. آن وقت که زن سر به زیر می آورد تا بوسه شوهرش فقط به موهایش برسد و به این طریق وچه بی‌طرفی به خود می گیرد، آری، آن وقت گناه کرده است. گناه است که با تکیه بر مرگ برای خود آینده ای بسازیم. گناه است که خود را در یک آینده خالی از استراب صاحب فرزندان زیبایی تصور کنیم که عصرها با پدرشان که محبوب همه خانواده است به گردش می روند و پیش چشمان مراقب یک مادر خوشبخت بازی می کنند. آری، من گناه کردم. سخت گناه کردم. من به کفاره ای که کلیسا برای این گناهان معین می کرد خو گرفتم و بیشک این همه برای جبران چنان گناهانی کافی نبود و کشیش بیش از آنچه باید اغماز داشت. شک نیست که خداوند کیفر همه این خطاها را در خود آنها جای داده است و همان کسی را که گناه به خاطر او بوده مأمور انتقام خود ساخته است. وقتی که من موهای خود را می دادم، آیا معنای آن جز این بود که خود را به شما وعده می کردم؟ برای چه دوست داشتم رخت سفید بپوشم؟ برای آنکه بهتر می توانستم خود را زنبقی که شما می گفتید تصور کنم. چه، شما مگر برای اولین بار مرا در اینجا با رخت سفید ندیده بودید؟ افسوس، من فرزندان خود را کم دوست داشته ام، زیرا هر محبت شدید از ذخیره محبت‌هایی که ما موظف بدانیم برداشت می شود. فلیکس، خوب می بینید که هر دردی برای خود معنایی در بر دارد. هر ضربتی که می خواهید به من بزنید، شدیدتر از ضرباتی که آقای دومرسوف و بچه هایم بر من وارد کرده اند بزنید. این زن مظهر خشم خداست و من بدون کینه با او روبرو خواهم شد. به او لبخند خواهم زد. من باید او را دوست بدارم، مگر آنکه دیگر مسیحی و همسر و مادر نباشم. اگر به قراری که خودتان میگویید من توانسته باشم قلب شما را از تماسایی که امکان داشت پژمرده اش کند بر کنار نگه دارم، در این صورت این زن انگلیسی نمیتواند کینه ای به من داشته باشد. زن باید مادر کسی را که محبوب اوست دوست بدارد و من مادر شما هستم. من در قلب شما چه چیز می جستم؟ آنجا ایرا که خانم وندنس خالی گذاشته بود. آه، بله، شما همیشه از سردی من شکایت داشته اید. بله، من فقط مادر شما هستم. بنابراین آن سخنان درشتی را که البته نه از روی اراده به هنگام ورودتان به شما گفته ام بر من ببخشید. زیرا مادر وقتی که می بیند پسرش را به این خوبی دوست دارند باید خوشحال شود. توضیح حاشیه: هاجر زن ابراهیم پیغمبر و مادر اسماعیل. ادامه متن: سرش را بر سینه من نهاد و تکرار کرد: ببخشید، ببخشید. آنگاه نواهای ناشناخته ای از دهان او به گوشم رسید. این نه آن صدای دخترانه و بانگ شادمانش بود، نه صدای زنانه و لحن مستبدانش و نه حتی آه و زاری یک مادر دردمند. این یک صدای جگرسوز، یک صدای تازه برای دردهای تازه بود. با هیجان از سر گرفت: اما شما فلیکس، شما آن دوستی هستید که به هیچ حال نمیتواند بدی کند. شما چیزی را در قلب من از دست نداده اید. هیچ خود را سرزنش نکنید. کمترین پشیمانی نداشته باشید. آیا این منتهای خودخواهی نبود که از شما می‌خواستم لذت‌های بی‌پایانی را که به خاطر آن زنی فرزندان خود را رها می‌کند و از مقام و موقعیت خود چشم می‌پوشد و از زندگی باقی دست می‌شوید فدای یک آینده محال کنید؟ من شما را بارها برتر از خود یافته‌ام. شما بزرگوار و شریف بودید و من حقیر و گناهکار. آنچه هست این است که من جز یک فروغ دور دست رخشنده و سرد ولی تغییر ناپذیر نمیتوانم چیزی برای شما باشم. اما فلیکس، کاری کنید که تنها من نباشم که به برادری که برای خود انتخاب کرده ام محبت ببرزم. شما هم مرا دوست بدارید. محبت خواهر نه فردای شومی از پس دارد و نه لحظات دشوار. شما نیازی نخواهید داشت که به این خواهر با گذشت دروغ بگویید. خواهری که زندگی درخشان شما زندگی خود او خواهد بود، از اندوه شما دلازرده و از شادیتان خوشنود خواهد شد. زنانی را که خوشبختتان سازند دوست خواهد داشت و از خیانتها منزجر خواهد بود. من برادری نداشتم که او را اینطور دوست بدارم. شما چنان که باید بزرگوار باشید و هر گونه خودخواهی را دور بیفکنید تا علاقه ما به یکدیگر که تا کنون آنقدر مشکوک و آنقدر طوفانی بود به یک چنین محبت شیرین و مقدس مبدل شود. من باز می توانم بر این نهج زندگی کنم. خودم قدم پیش خواهم گذاشت و دست لیدی دودلی را خواهم فشرد. او بیان که اشکی بریزد، این سخنان سرشار از دانش و رنج را بر زبان می آورد و بدین سان آخرین پرده ای را که روح او و دردهای او در پس آن نهان بود کنار می زد و نشان می داد که با چه رشته های فراوانی به من دل بسته بود و من چه پیوندهای استواری را با تبر پاره کرده بودم. ما در چنان شور و هیجانی بودیم که متوجه باران سیلاسا نمی شدیم. سورچی مهمانسرای عمده بالان را نشان داد و گفت: خانم کنتس میل ندارند یک لحظه اینجا داخل شوند؟ کنتس با اشاره سر رضایت داد و ما تقریبا نیم ساعت زیر سقف مدخل مهمانسرا ماندیم و کارکنان آنجا سخت در تعجب بودند و از خود می پرسیدند چه شده که خانم دومورسوف در ساعت 11 شب در راه است؟ آیا به تور می رود؟ یا آنکه از آنجا بر می گردد؟ پس از آنکه رگبار فرونش است و مبدل به باران ریزی گشت و ماه بر بخارات بالای جو که باد به سرعت می راند تابیدن گرفت، سورچی بیرون آمد و به شادی دل من از همان راهی که آمده بودیم به راه افتاد. اما کنتس به نرمی فریاد زد: به همان دستوری که داده ام رفتار کنید. از این رو راه زمین‌های بایر را در پیش گرفتیم و آنجا باران دوباره باریدن گرفت. در نیمه راه اوی سگ محبوب آرابل به گوشم رسید. از بیناگهان از زیر شاخه‌های بلوط تاخت آورد و به یک خیز از جاده عبور کرد و از روی خندقی که مالکین به گمان آن که این زمین‌ها قابل کشت است برای تهدید املاک کنده بودند جست زد و بدین ترتیب لیدی دودلی به میان زمین‌های بایر رفت تا عبور کالسکه ما را تماشا کند. هانریت گفت: چه لذتی بالاتر از این که انسان بیان که مرتکب گناهی شود اینطور به انتظار فرزند خود بماند. اوی سگ به لیدی دودلی فهمانده بود که من در کالسکه هستم. بیشک او گمان برده بود که من به علت هوای بارانی با کالسکه به دنبال او آمدم. وقتی که ما به محاذات جایی که مارکیز ایستاده بود رسیدیم، لیدی دودلی با آن چابکی سوارکاران که در اوست و هانریت از آن سخت به تعجب افتاد به کناره جاده پرید. آرابل از روی ناز و عشوه‌گری مرا تنها با آخرین هجای اسم من، آن هم با لهجه انگلیسی خیش، صدا می کرد و این لفظ بر لبان او گیرایی خاصی داشت که برازنده پریان بود. به گمان آنکه تنها منم که صدای او را می شنوم فریاد زد:
My dear،
جان من. کنتس در پرتو روشن ماه این موجود غریب را که جعتهای بلند پریشانش به طرز عجیبی چهره ناشکیبای او را در میان گرفته بود تماشا می کرد، در جواب گفت: خودش است خانم. شما خود می دانید که دو زن با چه سرعتی یکدیگر را برانداز می کنند. زن انگلیسی رقیب خود را شناخت و با سرافرازی سرشت انگلیسی خود را نشان داد و ما را با نگاهی سرشار از تحقیر نگریست و به سرعت تیری که از کمان رها شود از میان بوته های خلنگ ناپدید گشت. کنتس که این ضربت سخت مانند تبر بر قلبش فرود آمده بود فریاد زد: زود به کلوشگارد برگردیم. سورچی برگشت و جاده شینون را که بهتر از جاده شاسه بود در پیش گرفت. وقتی که کالسکه بار دیگر به موازات زمین بایر حرکت کرد، ما تاخت خشمالود آرابل و صدای قدم‌های سگش را شنیدیم. هر سه‌شان از آن سوی بوته‌های خلنگ از حاشیه جنگل می‌گذشتند. هاندیت به من گفت: می‌رود و شما برای همیشه او را از دست داده اید. جواب دادم: بسیار خوب، بگذار برود. هیچ جای تأسف نیست. کنتس با وحشت و دلسوزی فریاد زد: آخ بیچاره زنها، ولی آخر کجا می رود؟ به گراندیر، خانه کوچکی نزدیک سنسیر. هاندریت با لحنی که به من ثابت کرد که زنها در عشق همبستگی دارند و یکدیگر را تنها نمی گذارند باز گفت: تک و تنها دارد می رود. هنگامی که ما به خیابان کلوشگارد رسیدیم، سگ آرابل به پیشواز کالسکه آمد و شادمانه او او کرد. کنتس گفت: خود را پیش از ما به اینجا رسانده است. سپس اندکی مکس کرد و افزود: هرگز من زیباتر از این زن ندیده ام. چه دستی، چه قامتی. رنگ رویش سفیدتر از زنبق است و چشمانش درخشندگی الماس دارد. ولی بیش از آنچه باید در سواری ماهر است. باید خوش داشته باشد که زور خود را نشان دهد. گمان می کنم که فعال و سرکش باشد. از آن گذشته به نظرم اندکی زیاده از حد به رسوم و آداب بی‌اعتناست. زنی که به هیچ قانون سرفرود نیاورد، دور نیست که تنها به ندای هوس‌های خود گوش دهد. زنانی که اینقدر دوست دارند جلوه بفروشند و جولان دهند، استعداد وفاداری ندارند. به عقیده من، عشق خواستار آرامش بیشتری است. من عشق را به صورت دریاچه بیکرانی می‌بینم که عمق آن را نمی‌توان یافت، هرچند که امکان طوفان‌های شدیدی در آن هست، اما بسیار به ندرت و در حدود معینی که از آن تجاوز نمی‌کند و در میان این دریاچه دلدادگان دور از اجتماعی که تجمل و زرق و برق آن آزردشان می دارد، در جزیره ای پر از گلهای شکفته به سر می برند. ولی شاید منم که اشتباه می کنم. عشق در هر کسی نقش سرشت او را هم به خود می گیرد. در صورتی که قوانین طبیعت به شکلی که آب و هوا اقتضای آن را دارد در می آید. برای چه احساسات نباید در هر فردی بر همین منوال باشد؟ بیشک احساساتی که جنبه عمومی و کلی دارند، تنها از حیث نمود خود متفاوتند. هر کسی برای خود شیوه ای دارد. مارکیز زن نیرومندی است که مسافات را پشت سر می گذارد و با قدرتی مردانه عمل می کند. او کسی است که برای نجات دلدار خود می تواند زندانبان و نگهبان و جلاد را بکشد. و حالان که برخی زنان جز آن که با تمام روح خود دوست بدارند، کاری از ایشان ساخته نیست. هنگام خطر زانو می زنند و دعا می کنند و می میرند. تا از این دو نوع زن شما کدام را بپسندید؟ مسئله همین است و بس. بله، مارکیز شما را دوست دارد و آن همه در راه شما فداکاری می کند. احتمال هم دارد که پس از آن که عشقتان به او زائل شود، باز همواره دلبسته شما باشد. فرشته عزیزم، اجازه بدهید آنچه را که روزی خودتان به من گفته اید تکرار کنم. شما این چیزها را از کجا می دانید؟ هر رنجی به انسان چیزی می آموزد و من از بسا جهات آنقدر رنج برده ام که دیگر بتوانم دانش وسیعی داشته باشم. هنگامی که ما به گردش می رفتیم، نوکر من دستور حرکت را شنیده بود و گمان کرده بود که در مراجعت از سمت باغ می آییم. از این رو اسب مرا در خیابان آماده نگه داشته بود و سگ آرابل بوی اسب را شنیده بود و خانومش نیز که کنجکاوی مشروعی تحریکش می کرد از میان درختانی که بیشک در آن پنهان شده بود به دنبال سگ رفته بود. هانریت لبخند زنان و بیان که اندوهی نشان دهد به من گفت: بروید با هم آشتی کنید. به او بگویید که درباره منظور من چقدر به اشتباه رفته است. من می‌خواستم او را از ارزش گنجی که به دستش رسیده است با خبر سازم. من نسبت به او جز احساسات نیک در قلب خود ندارم و خواسته از خشم و تحقیر بدورم. برایش روشن کنید که من خواهر اویم، نه رقیب او. با هیجان گفتم: نخواهم رفت. با غرور شرربار شهیدان گفت: هرگز احساس نکرده اید که پاره ای تعارف ها سر به ناسزا می زند؟ بروید، بروید. به سوی لیدی دودلی شتافتم تا بدانم در چه حال است و با خود گفتم: کاش پرخاش کند و ترک من بگوید. راست به کلوش گرد برمی گردم. سگ مرا تا پای درخت بلوطی هدایت کرد. مارکیز از آنجا بیرون جست و فریاد زد: اووی، اووی، گم شوید. کاری جز این از دستم بر نمی آمد که تا سنسیر به دنبال او بتازم. وقتی که آنجا رسیدیم نیمه شب بود. آرابل از اسب به زیر آمد و به من گفت: این خانم راستی خوشبنیه است. تنها کسانی که این زن را شناخته اند می توانند دریابند که در این جمله خشک چه نیشی نهفته بود. می خواست بگوید: اگر من به جای او بودم 100 باره مرده بودم. جواب دادم: معزون نیستی که کمترین شوخی نیشداری درباره خانم دومرسوف بکنی. مگر موجب رنجش سرکار عالی است که بگویم موجودی که در قلب نازنینتان جا دارد از تندرستی کاملی برخوردار است. میگویند که زنان فرانسوی حتی به سگ دلدارشان کینه و حسد دارند، ولی مادر انگلستان هرچرا که تاج سر و فرمان روای قلب ما دوست داشته باشد دوست داریم و هرچرا که دشمن داشته باشد دشمن می‌داریم. زیرا در جلد اوست که زندگی می‌کنیم. به همین جهت اجازه بفرمایید این خانم را همانقدر که خودتان دوست دارید دوست داشته باشم. سپس بازوان خود را که از باران خیس بود به دور کمرم حلقه بست و ادامه داد: چیزی که هست بچه جان، اگر به من خیانت بکنی من نه سر پا خواهم بود، نه دراز خواهم کشید، نه در کالسکه خواهم نشست و نه در زمین‌های بایر به گردش خواهم رفت، نه در بستر خواهم بود و نه به خانه پدری خود پناه خواهم برد. دیگر اصلا وجود نخواهم داشت. من در لانکاشایر به دنیا آمده ام، در سرزمینی که زنانش در عشق جان می سپارند. چه؟ تو را بشناسم و به دیگری واگذارم. من تو را به هیچ قدرتی حتی به مرگ نخواهم سپرد، زیرا آنجا هم با تو خواهم آمد. مرا به اتاق خود که همینک وسایل آسایش از همه گونه در آن فراهم گشته بود برد. با شور فراوان به او گفتم: عزیزم، دوستش داشته باش. او تو را نه از سر ریشخند بلکه صادقانه دوست دارد. در حالی که جامه سواری خود را از تن در می آورد گفت: صادقانه بچه جان؟ با خودنمایی خاص دلدادگان خواستم بزرگواری هانریت را بر این زن مغرور آشکار سازم. در اثنایی که خدمتکار او که از فرانسه یک کلمه هم نمی دانست موهایش را مرتب می کرد، کوشیدم تا خانم دومرسوف و زندگیش را برای او تصویر کنم و اندیشه های بلندش را در چنین بحرانی که همه زنان در آن حقیر و دلازار می شوند به او بازگویم. با آنکه آرابل به ظاهر کمترین توجهی به من نداشت، یک کلمه از گفته های مرا ناشنیده نگذاشت. پس از آنکه با هم تنها ماندیم گفت: بسیار خوشبختم که می‌بینم به این گونه موعظه‌های مسیحی علاقه داری. در یکی از املاک من کشیشی هست که بهتر از هر کسی وعظ می کند. دهقانان صحبتش را خوب می فهمند. بس که گفته هایش در خور شنوندگان است. فردا برای پدرم می نویسم که این پیرمرد را با کشتی برایم بفرستد و تو او را در پاریس خواهی دید. همین که یک بار صحبتش را بشنوی، دیگر حاضر نیستی به وعظ هیچ کس دیگر گوش بدهی، خاصه که او هم از تندرستی کاملی برخوردار است. موعظش از آن تکانها که موجب گریه شود به شنونده نمی دهد، بلکه بی قلقله و آشوب مانند یک چشمه زلال روان می شود و خواب شیرینی به همراه می آورد. هرگاه دلت خواسته باشد، هر شب پس از غذا می توانی هوس موعظه شنیدن خود را ارضا کنی. بچه جان، همانقدر که صنعت کاردگری و نقره کاری ما و اسب‌های ما بر چاقوها و